به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم از اینکه با برنامه خانواده دوست داشتنی میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان هستیم. امیدواریم همین ابتدای برنامه این دعا رو داریم که انشالله این برنامه هر اون چیزی که بر زبانمون جاری و ساری میشه مورد عنایت، رضایت و توجه خاص حضرت حجت علیه الله علیه واقع بشه و انشالله که ما را همراهی بفرمایید، همونطور که طی برنامه‌های گذشته لطف داشتید، سوالات خودتون رو مطرح فرمودید. اگر احیاناً مطلبی هست همچنان میتونید در این برنامه، هم در طول برنامه که به صورت زنده تقدیم میشه و هم بعد از اون، با بچه‌های شبکه در ارتباط باشید، سوالاتتون رو بپرسید. ما انشالله پاسخگو خواهیم بود و دوستان بنده هم لطف می‌کنن برای شما زیرنویس می‌کنن تمام راه‌های ارتباطی با شبکه خودتون. بریم و صحبتمون رو آغاز بکنیم با کارشناس عزیز و گرانقدرمون استاد نوروزی گوهر و یاد بگیریم پیرامون مسائلی که میدونم شما هم مثل من مشتاق شنیدنش هست. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که بعد از یه وقفه کوتاه، حالا یک هفته ای در خدمتتون هستم. دلمونم تنگ شده بود. زنده باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام به حضرت عالی و به همه بینندگان عزیزمون. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و همچنین خوشحالیم که مجدد شما رو زیارت می‌کنیم بعد از یه هفته غیبت. حالا درستم دو واحدیه، دو تا به شما میفته. حواستون باشه که الان غیبت زیاد نشه. ان شاء الله بتونیم برنامه مفیدی داشته باشید. در خدمت بینندگان در خدمتتون هستیم.
ان شاء الله زنده باشید. بحثمون تربیت، یعنی بحث جذابی که تمومی نداره، یک دریای خیلی عمیق حقیقتاً که هم وسعت این دریا زیاد هم عمقش برخلاف حالا استدلال همیشگی. و وارد شدیم، خیلی از اشتباهات رو گفتیم، خیلی از موارد رو خطاب به پدر و مادرها خواسته گفتیم، حتی بعد برگشتیم والدین سمی رو به فرزندان به نوعی شناسوندیم و الان میدونم از جلسه قبلی بحث مهارت شروع شد.
بله.
مهارت هایی که باید یاد گرفته بشه، انجام بشه و انشالله میتونه مثمر ثمر باشه که قطعا هم همین هست. فکر کنم دو مورد اشاره شده جلسه قبلی، درسته؟ بله. میخواید یک خلاصه کوتاه صرفا موردی بفرمایید و بعدش انشالله باقی موارد رو در خدمتتون باشیم.
قبل از این که وارد تکرار برنامه هفته قبل بشم، فکر کنم دو تا مقدمه رو لازم
نمیدونم.
یه مقدمه رو از بحث خود شما بگم که ما وقتی از تربیت حرف میزنیم از یک اقیانوس بی انتها داریم صحبت میکنیم. البته نمیخوایم بگیم که این انقدر سخته که نمیشه بهش دست پیدا کرد، ولی این رو هم میخوایم بگیم که مخاطب ما متوجه این باشه که بیننده عزیز، برنامه یک ساعت 50 دقیقه که فرصتش محدوده، قرار نیست به همه زوایای اون تربیتی که تو ذهن شماست و اون تربیتی که شخصیت محورم هست و بر اساس شخص تعریف میشه بپردازه. کلیاتی از تربیت رو مطرح میکنه و بر اساس فراگیرترین اشتباهات و نکات مباحثی رو ارائه میکنه. ممکنه که شما جز اون نکات غالب نباشید، جزو نکات محدود باشید و پاسخ سوالتون رو تو اون نکات محدود بگیرید. دو راه پیش روی شماست، یا با شبکه ارتباط میگیرید، سوال میپرسید، یا اینکه از طریق مشاوره هایی میتونید کار خودتون رو پیش ببرید. اما این قرار نیست که ناامید هم بشید یا بگید آقا بحثمون رو نگرفتیم. یه نکته این، یه نکته ای که مخاطبین توی هفته گذشته ارتباطایی که داشتن، حالا از طریق پیج خود من یا مباحثی که من رسید، ما وقتی صحبت از پرورش مهارت محور میکنیم آقای حسینی،
بله،
پدر و مادر حواسشون باشه. ببین، یک بار وقتی من میگم پرورش شما و تربیت شما مهارت محور باشه، شما حوزه توانمندی ها رو مطرح میکنی و گمان میکنی من وقتی میگم آقا تو تربیتت بحث توانمندی ها رو و توانمندسازی فرزندت رو مد نظر قرار بده، سریع ذهنت نرود سراغ مهارت های فنی، نرود سراغ یک سری اونها رو هم خواهیم پرداخت. اما امروز میخواهیم و در این جلسات پرورشی رو مطرح بکنیم که اون پرورش با مهارت خودش رو نشون میدهد. یعنی چی؟ یعنی ببینید، ما یه موقعی مثلا به بچه‌مون میگیم آقا شما مهارت، حالا میخوام بس هفته گذشته رو هم مطرح بکنم، مهارت احساس امنیت رو بیاموز.
درست.
خب من وقتی میخوام به فرزند خودم مهارت احساس امنیت داشتن رو بیاموزم، یکی از جاهایی که ممکنه تلاقی پیدا بکنه که ما بهش میگیم تضاد منافع والدین با فرزندان، مثل چی؟ من به بچه‌م گفتم که شما باید احساس امنیت بکنی در کنار من. یعنی چی؟ یعنی این که اگر یک کسی مزاحم شما شد، اگر شما خواستی که وجود خودت رو، علایق خودت رو بروز بدی، در کنار من احساس امنیت بکنی. حالا این فقط برای دیگران نیست، گاهی خودم رو هم درگیر میکنه. امروز میخوام تلویزیون شبکه 3 داره فوتبال مستقیم نشون میده، همون روز هم همون ساعت هم شبکه پویا داره یه فیلم مورد علاقه فرزندم رو نشون میده، فیلم سینمایی کارتونی انیمیشن خوب نشون میده. خب اینجا احساس امنیته میگه چی؟ که خیلی صریح باید بیای بگی من به خاطر اینکه کنار شما احساس امنیت میکنم، شما حمایت و حامی من هستی به عنوان والد حامی، من بیام بهت بگم که بابا میخوام الان فیلم ببینم. اونجا شما نمون موضع بگیری، تو خودت احساس امنیت رو بهش یاد دادی. نکته دوم، وقتی این اولی موردی که ما جلسه گذشته حوزه مهارت ها یاد دادیم، نکته دوم گفتیم به بچه ها بحث محافظت از بدن رو بیاموزید.
بله.
مثال شایستش هم که زدیم و بارزش رو هم که زدیم، حق نداری کسی بچه های ما رو ببوسه بدون اجازه خودشون.
آفه.
به زور بیاد اونها رو در آغوش بگیره، ابراز محبت بکنه. خب اینجا یک تضاد منافعی گاهی ممکنه پیش بیاد که هفته گذشته هم سوال پرسیده شد توسط مجری محترم که آقا چی؟ که آقا یو پدره میخواد این کارو بکنه، مادره این کارو میخواد بکنه، بچه ما حق داره. همونجا تو تضاد دیروز اون جلسه هم عرض کردیم، همونجا اعلام بکنم که الان حوصله بوسیدن و بوسیده شدن ندارم، الان حوصله ابراز محبت و محبت دیدن ندارم. خب خیلی هم خوب، الان اینجا مطرح کرده، شما نباید ناراحت بشی، شما این باید خوشحال هم بشی که این مهارت رو به خوبی بهش آموختی. او برای محافظت از بدنش میتواند به قامت در مقابل همه اون کسانی که میخوان مزاحمت ایجاد بکنن بایسته. پس این دو مهارتی بود که ما هفته گذشته مطرح کردیم و پس توانمندی فرزندانمون در دفاع از حقوقشون رو داریم مطرح میکنیم. تربیتی آگاهانه که فرزند ما بخواهد توی اجتماع به نحو احسن نقش آفرین باشد، که توی این حوزه مهارت ها میتونه استعدادهای خودش رو بروز بده و از خطراتی که او رو تهدید میکنه هم به پرهیزه، خودش این مدیریت رو بکنه. چرا؟ چون خاطر بینندگان عزیز ما هست، ما این نکته رو اشاره کردیم، یک سری از پدر و مادرها فکر میکنن تربیت پیوستی و اتچه به قول امروزی ها. نه، ما همیشه کنار فرزندانمون نیستیم. ببینید، ما یه قالب پدر مادرای معرفی بکنم به شما، ما یه پدر مادرایی داریم که وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگیم پدر مادر این سبک از تربیت تا کجا جواب میده؟ میگه من هستم حالا بچم. میگم بابا تو همینان که بچه تو میفرستی مدرسه 8 ساعت باهاش نیستی، 7 ساعت باهاش نیستی، اونجا هستن تو نمیدونی داره چی کار میکنه، تو اصلا باهاش نیستی. بس این تربیتی رو انجام بده که الگو همراه او باشد. تو تربیت مهارت محور الگو با بچه است، بچه داره خودش بر اساس اون الگوهای بایدها و نبایدها پیش میره تا از منافعش دفاع بکنه. اگه تربیت نوع پیوستی داشت، آی حسینی، بچه ما فقط حواسش به این جمعه که الان من این کاری که دارم میکنم مامان داره میبینه، بابا هم داره میبینه.
بله.
جای اشتباه کردم قطعا واکنش نشون میده، حرف میزنه، ناخودآگاه تو ضمیر ناخودآگاهش تو اجتماعات مختلف هم چون اون نوع تربیت رو آموخته، فضاش فضایی که اصلا هی منتظره که ببینه آقا کی واکنش نشون میده، کی واکنش نشون میده. اما بریم سراغ مهارت های امروز. خواهش میکنم مهارت های امروز رو یه مقداری با ما همراه باشید، چون یک سریش خلاف به حرف هایی است که تا به حال شنیدیم. آقای حسینی، یعنی شاید تو کتاب ها و داستان ها و فیلم ها و کارتون ها معمولا یه چیزی خلاف این رو گفتن، الان ممکنه مخاطب ما بگه آقا تا به حال چه چیز دیگه ما میگفتن. ما توضیحش میدیم، عجله نکنید، میگیم چی میشه. یکی از نکاتی که وجود داره، آقا ما یه سری آدم داریم آی حسینی توی حوزه تربیت باجگیرن.
به چه شکل؟
باجگیرها یا باجگیرهای عاطفی هن، یا باجگیرهای مادی هن، یا باجگیرهای احساسی هن. اینا زیادن سر راه بچه های ما. اولین نوع باجگیرها باجگیرهایی هستن که تو همسن و سالان بچه های ما توی مدرسه توی خیابون سر راه بچه های ما سبز میشن. رفته بودم این مدرسه ابتدایی،
بله.
سر کلاس حاضر شدم با بچه‌ها صحبت کردم و اینها، یکی از دانش آموزان وقتی فهمید کار من چیه و یکی با هم رفیق شدیم، دیدم هی آرومی دستشو بلند کرد، آقای حسینی یه چیزی بگه. بهش گفتم جانم عزیزم، گفت بیرون میشه من با شما صحبتی بکنم؟ کلاس هفتمی. گفتم که آره عزیزم بیرون بیا با هم صحبت می‌کنیم. من از کلاس اومدم بیرون، دیدم هی نگاه می‌کنه به عقب، هی نگاه می‌کنه. گفتم چه خبر، اتفاقی افتاده؟ به منم هم در جریان بذار، کسی دنبالته؟ گفت نه، یه چیز به شما بگم. گفتم بگو. گفت تو کلاس یکی از بچه ها من خیلی اذیت میکنه. گفتم که خب من که معلمتون نیستم پسر گلم، معلم مگه ندارید؟ ناظم مگه ندارید؟ گفت چرا داریم، اما یه قانون داریم نمیذاره من این حرفو بزنم. گفتم قانونه چیه؟ گفت یه قانونی همه بچه ها تو کلاس گذاشتن، دقت کنید، که اگر کسی حرف بزنه اون خیانت کرده به فضای کلاس.
هده.
و بقیه دستش میندازن یا ترور شخصیتش میکنن. با این که من دارم تو کلاس اذیت میشم، حالم بده، جرأت ندارم. اما چون شما از مدرسه نبودی و از بیرون اومده بودی برام مثلا نکاتی رو بگی، احساس کردم میتونم این حرفو به شما بزنم، چون گفتم آبروم نمیره. دو تا واکنش اینجا میخوام بگم. آی حسینی، چرا ما بچه هامون در مقابل قوانین اشتباه سکوت میکنن؟ این قانون خرد منافع و کلان منافع بچه های ما رو نابود میکنه. یعنی بچه ما رو داره نابود میکنه، اما بچه ما سکوت کرده. این بچه قطعا تو خونه هم به پدر مادرش چیزی نگفته، نه تنها به ناظم مدرسه، نه تنها به معلمش هیچی نگفته، تو خونه هم نیومده قطعا به پدر مادرش چیزی بگه. اولین کسی که پیدا کرده یه مشاوری بوده که رفته سر کلاسشون به خودش اجازه داده که این حرفو بهش بزنه، به بقیه نگفته، در حالی که داره سر اون کلاس، حالا نوع آزارش هم من گفت، من حالا اینجا نمیگم، خب که ولی داره باز آزار میبینه، باز جرأت نمیکنه بره به کسی بگه، چون احساس میکنه اون ترور شخصیته. آیه حسینی، اینجا داستان از اون تربیت بیمهارتی شروع میشود که پدر و مادرهای ما ایجاد کردن. یعنی ما بچه‌مون یاد دادیم برای این که باجگیرهایی که در مقابل راه ما حاضر میشوند، یه باجگیر مثل اینه که 100% منافع مادی ما رو به خطر انداخته، یه باجگیر باجگیر عاطفیه که ما بچه‌مون به خاطر وابستگی که بهش پیدا کرده میگه اگر من اذیتت کردم حرف بزنی رابطه‌مون قطع میشه، دیگه منو نمیبینی، فلان دوچرخه رو نمیذارم سفارشی، فلان دفتر رو، فلان مداد رو بهت نمیدم. بچه ما در مقابل این باجگیر عاطفی سکوت میکنه. چرا؟ چون یاد گرفته اگر در هر حال از حوزه منافع خودش با خانواده حرف بزنه، خانواده بهش میگن تو بی‌عرضه بودی، از حق خودت دفاع نکردی، نتونستی از حق آغاز. یعنی چی من نتونستم؟ چرا؟ چون گروه همسالانن دیگه، همه کلاس هفتمی، همه کلاس ششمی، بعد توی کلاس اذیت شده، میاد به پدرش میگه، میگه بابا من اذیت کردم، بیارز از عهده همسان رفیقات هم نمیتونی بر بیای. آقا قرار نیست من، جنگ جهانی نیست که شمشیر بکشم به جنگ و نزاع اونها برم. آره نتونسته بر بیاد، آره توی اون کلاس شاید یک گردن کلفتی بوده، شاید یه هیکل بزرگتری بوده، شاید یه پررو و بی‌ادب‌تری بوده، این نتونسته باش در بیاد. قرار نیست که همه جنگجو و پرخاشگر باشن، ولی چون ماها فکر میکردیم داریم شجاعت یاد بچه‌مون میدیم. من به همین مادر و پدر این بچه وقتی بگم که آقا شما به بچه میگه ما به بچه‌مون دفاع از حق خودش رو یاد دادیم، شجاعت و جسارت بهش یاد دادیم، گفتم برعکس، شما بی عرضه بودن رو به بچه‌تون یاد دادید. یعنی این بچه چون فهمیده اگر بیاد تو خونه بگه منو این کارو کردن، منو اذیت کردن، سرکوف میشنوه. چرا سرکوف رو؟ چون تو کلاس از این که با انگشت نشانش بدن و شخصیتش رو خرد کنن میترسه، چون ما اون اعتماد به نفس بیرونی رو برای دفاع از حق بهش ندادیم، لذا در برابر باجگیرها سکوت میکنه. پدر و مادر عزیز، باجگیرهای عاطفی، احساسی و مادی فراوانی سر راه دختر و پسر شما هستند. به فرزندتون بیاموزید هرگاه در مقابل این باجگیرها قرار گرفت سکوت نکند. چه در عنفوان کودکی تا ایام بزرگسالی، تا جایی که نمیتواند، تا جایی که خودش برسه به اون مرحله که از حق خودش دفاع کنه، بیسته در مقابل اینها و فریاد بزنه، فریاد بزنه که آقا این آدم داره منو اذیت میکنه. سکوت در برابر باجگیر. ببینید باجگیر یعنی چی؟ آی حسینی، من این تعبیر علمی رو خیلی دوست دارم روش مانور بدم. باجگیرها کسانی هستن که از من و شما آتو دارن، بله، که باج میگیرن، بله. یعنی یه نقطه ضعفی از من پیدا کردن، میدونن من در مقابل اون نقطه ضعف ضعیفم. نقطه ضعف رو شما پدر و مادر به فرزندتون دادید، شما کاری کردید که این فرزند به خاطر اینکه فریاد بزنه میترسه، چون شما یه کاری باش کردید ضعیف شده. اون باجگیر نقطه ضعفی رو که شما بولد کردید رو دیده و پذیرفته.
اصطلاحا همون تا نوک بینی رو نگاه کردن دیگه. یعنی ما فکر میکنیم خب اوکی با این حرکت تا اینجا اوکی شد، اما به این فکر نمیکنیم که بعد از اون ممکنه اون ضعفی که شما دارید بهش اشاره میکنید پدید بیاد در ذهن بچه،
سراغ بچه‌مون بیاد. مثل این میمونه که وقتی ما به بچه‌مون گفتیم که گریه نکن اعصابم خرد میشه، سرفه نکن اعصابم خرد میشه، بعد یه گوشه نشسته داره خفه میشه سرفه نمیکنه، میشه بابا داری خفه میشه چرا سرفه نمیکنی؟ آخه بابا مامان ناراحت میشه، مامان وقتی من سرفه میکنم ناراحت میشه، وقتی گریه میکنم ناراحت میشه. ببین یعنی موقعی که فشارم بهش میاد دیگه فریاد نمیزنه، تو چون بهش گفتی فریاد زدن تو هر شرایطی خطرناکه.
دقیقاً، ولی نهادی نمیشه اصلا در بزرگسالی در جای دیگه خودشونشون.
ببین حالا من یه تعبیری بعدم هم نمیاد این کارو انجام بدم امروز، جلو بذارید موها بگیم فوشش موها بخوریم اشکال نداره. برکت شبکه محترم میشود واقعا بعضی از حرفا رو بدون نگرانی زد. خدا رضا رو مرتبه شکر. ببینید آی حسینی، ما امروز دخترانمون در معرض خطرناک باجگیرهای عاطفی هستند به خاطر نگاه بدی که خانواده ها با تعریف بسیار خطرناک از آبرو و عفت به اینها دادن. ببینید ما یه دختری داریم محجبه، خوب، محترم، عفیف، در حد خودش میاد میره مدرسه و اینها. خب آیا این دختر ممکن نیست در معرض خطر باجگیرهای عاطفی قرار بگیره؟ قطعا قرار میگیره. خواهر من، برادر من، پدر من، مادر من، بچه شما، خانواده مذهبیه، روشش به من هیچ مشکلی ما باش نداریم، خانواده خیلی خوبی هستید، نماز خون، مسجدی، همه میشناسنتون، دختر شما رو نمیتونه یک پسر خدا نکرده تو خیابون بهش نگاه بکنه. حالا این پسر اومد به دختر شما یه نگاهی کرد، دختر شما عفیفه و بسیار هم خوب، جرأت نمیکنه به تو منظر بگه بابا مامان این کسی من نگاه کرده. چرا؟ چون میترسه اتهام بهش بخوره، چون میترسه بگه خب تو چیکار کردی تو خیابون بهت نگاه کردن. بابا من کاری نکردم، من هیچ کاری نکردم، من یک دخترم، شخصیتم، ذاتم ممکنه این جذابیت رو برای یک آدمی که هوسرانه، چشم ناپاک داره ایجاد بکنه. چرا دختر رو محکوم میکنید؟ تازه آی حسینی من یه قدم جلوتر برم، حتی اگر او یه اشتباهی هم کرد که او بهش نگاه کرد، شما زمینه حمایت رو فراهم بکنید، بگذارید او در مقابل باجگیرهای عاطفی فرصت عرض اندام داشته باشه و از خودش دفاع بکنه و حرفش رو بپذیرید. کلام تو اینجا زیاده ولی چون میترسم به مباحث دیگه نرسم، خلاصه بحث باجگیرهای عاطفی رو ارج میکنم، جمع بکنم اینجا تا برم به مورد چهارم خودم برسم. پدران و مادران عزیز، وقتی به شما میگیم به فرزندانتون مهارت این رو بیاموزید که با حریت و شجاعت در مقابل باجگیران عاطفی فریاد بزنن و از حق خودشون دفاع بکنن، این یعنی این که احساساتشون رو بتونن تو خونه به اندازه کافی بروز بدن، عشق و علاقه شون رو هم بتونن تو خونه بروز بدن. چون اگر این کار رو نکنن، انسانهای باجگیر از این اعتماد به نفس پایین و از این ترس ذاتی و پنهانی در فرزندان ما سوء استفاده میکنن و میفهمن که آقا این آدم رو میشود ازش رشوه گرفت، این آدم رو میشود حق و سکوت ازش گرفت. چرا؟ چون او نمیتواند تمام خودش را در میان خانواده بروز دهد، او پنهان دارد، او شخصیت پنهان دارد. باجگیرها تو این زمینه زرنگن، زود با یه حرکت متوجه میشن که این فرزند ما توی خونه زوایای پنهان داره، پس من میتونم اونو پنهانش بکنم. این نکته سوم ما. یه نکته چهارمی هم که حالا خواهم گفت به شما عزیزان که خیلی برای من مهمه، آی حسینی، رازدار نبودن. الان شما اگه نگاه بکنید هرچی کتاب و داستان و فیلم و اینها بر ما دارن میسازن، برای بچه‌ها دارن میگن چی باشید؟ رازدار باشید. پدر و مادر، شما باید به فرزندتون بیاموزید رازدار نباشن. تو مورد اول اون دانش آموز، اون کیس تو مدرسه، اگر پدر و مادر بهش آموخته بودن که فرزندم همیشه رازدار بودن خوب نیست، اون فرزند متوجه میشد که اونجا در مقابل اون اشتباه باید بیسته. یه بحثی تو فلسفه اخلاق هست، من نمیخوام بحث فلسفی بکنم، آقا تو فلسفه دینم هست، تو احکام ما هم هست، راستگویی خیلی خوبه، اما یه جا همین شارع مقدس به ما اجازه داده که دروغ بگو، اونجایی که حفظ جان وسطه. آقا جان طرف بخواد حفظ بشه، به شما اجازه میده دروغ بگی، میگه آقا بله فلانی اومد اینجا میخوام بکشنش، اومد خونتون، نیومد، اون بر رفت، حفظ جانش کردی دیگه، جان مؤمن حفظش کردی. این شریعت با همه عظمتش داره به من و تو اجازه میده الاهم فالاهم بکن، درسته؟ خب الان امور مهمتر تو موضوع تربیت فرزند ما اینه که وقتی من به بچه‌م دارم راستگویی رو یاد میدم، از ترس این که مبادا این بچه یه روزی منو دور بزنه، قواعد رو کلیه میگم، از کنارش رد میشم. آقای حسینی به بچه‌هاتون یاد بدید این که جامعه داره به شما میگه حرف مرد یکیه، همیشه باید رازدار باشی، دخترها اینجوریان، پسرها اینجوریان، با صدای بلند بهشون بگید این قاعده های کلیه همیشه اشتباهه. تو حوزه تربیت این قواعد کلی بنده از همین تریبون اعلام میکنم، تو وظایف تربیت یک دونه از این قواعد های کلی آی حسینی جواب نیست و همه اشتباهه.
دقیقاً
100% هم اشتباهه. ثابت میکنیم هر کدومش کسی میخواد دست بگذاره. تو فضای تربیت کی گفته این قواعد قواعد درست؟ دخترها اینجوریان، پسرها اینجوریان، آدمها باید تو تربیت این کارو. عزیز من اصلا دقیقاً تو حوزه تربیت بچه‌ها نباید رازدار باشن. چون بچه‌ای که در سن رشد داره حرکت میکنه به فضا، انقدر دروغ میشنوه، انقدر حرف اشتباه میشنوه، اگه رازدار باشه و اینها رو نیاد به خونه بگه نابود میشه. من وقتی اون جلسه گفتم پدر و مادرها وظیفه ذاتی شماست که واجب است بچه هاتون از مدرسه برمیگردن بین نیم ساعت یا تا یک ساعت، حالا وقت نداری یک رو وقت بگذاری، بگذاری بچهت آنچه رو که تو کلاس شنیدن آقای حسینی بگه، آنچه که همه رو ریویو کنه برات، همه رو تکرار کنه برات، بیاد کوچک به کوچک همه حرفا رو به تو بزنه. چون لابلای حرفا شنیده های ناسوابش رو تو فیلتر میکنی، اصلاح میکنی. چون بچه ها در کنار همدیگه سعی میکنن کدهایی به هم بدن، روش تربیتی همدیگه رو به همدیگه پاس بدن و اونها رو دیکته کنن. اون وقت شما برمیگردی میگی پسرم صبر کن، دخترم صبر کن. این دختر خانومی که داره میگه با پسر خالم رفتیم کوه، کشتی گرفتیم، بازی کردیم، این روش روش درستی نیست. شاید فرهنگ خانوادگی اونها محرم و نامحرم رو نمیفهمه، ولی ما تو فرهنگ خانوادگی اون میفهمیم. ما با شوخی، با بازی، با تفریح، با نشاط هیچ مشکلی نداریم. اما پسر خالشه،
حد و حدود داره،
حد و حدود داره. او پسر خاله نامحرمه بهش. آه من رفتم با شوهر خالمون مثلا بازی کردم، گفتم، خندیدم. یا مثلا پسره میاد میگه که آره ما تو مجلس خانوما رفته بودیم، میزدن، میرقصیدن. وایسا وایسا، پسره رفت تو مجلس خانوما میزده میرقصیده، مامان چرا مثلا ما از این کارا نمیکنیم؟ همونجا باید بهش توضیح میدی که دخترم، پسرم، این موضوع متفاوت هست با جاهای دیگه. پس نکته چهارمم رو جمع بکنم اگه رفت و برگشت باشیم خدمتتون باشیم. رازدار بودن، صادق بودن همیشگی برای بچه‌ها یک حسن تمام نیست. باید پدر و مادر به بچه‌هامون یاد بدیم برای اینکه یک جا سرشون رو زیر آب نکنن و بگن که آقا این عزت تو زیر سوال می‌بره، این مرام تو زیر سوال می‌بره. اینا اگه نه نه اینطور نیست. بچه‌ها باید یاد بگیرن هر لحظه و هر مکان برای گفتن حقیقت به پدر و مادرشون زمان مناسبی.
و خلاصه تمام بگیم این که هیچ چیزی مطلق نیست. همیشه گفتم. یعنی به بچه نکته خوبی رو اشاره فرمودید، اینکه ماها بعضا جوری رفتار میکنیم که اون بچه احساس میکنه اگر یک ذره انعطاف قرار باشه به خرج بده، اگر ولو در حد مثلا یک جمله بخواد خلاف اون عمل بکنه دیگه تمام.
آفرین، قاعده دادیم دستش دیگه.
در حالی که این استثناء هم پیش میاد. بله اصولا رازداری خوبه، اما رازداری اینکه شما مثلا یه درد دلی پیش من کرده باشی، نه اینکه به قول شما یک اتفاق بیفته. و خیلی هم آسیب داری میبینیم تو جامعه امروزی از این، تو بعد خانم ها بارها دیدیم. بله. موارد تجاوز موردهای بسیاری بوده که میگه نه من برای ترس از آبرو، ترس از نمیدونم خانوادم بدتر میکردم با من. و چقدر ما داریم آسیب های اینجوری میبینیم و امیدواریم که میگم این نکات رو بیاموزیم، عمل بکنیم بهش و مطمئن باشید که جواب خواهیم گرفت. یک فاصله کوتاه میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم، نفسی تازه کرده و برمیگردیم.
تراز شرکت رو بالا ببریم. جناب مهندس دشتی تمام توضیحات تکمیلی رو حتما خدمتتون اعلام میکنن، اما منم صلاح دونستم که یه چند تا نکته ای رو حتما خدمتتون بگم. اولین نکته ای که میخواستم خدمتتون بگم اینه که تونستیم کارایی بخش پژوهش رو افزایش بدیم که به نظر من این خودش میتونه یه قدم رو به جلو باشه. بله، یه موضوع دیگه هم هست که الان میگم خدمتتون. من میتونم آمار سال گذشته رو خدمتتون اعلام کنم، فقط اگر یک لحظه به من وقت بدین.
مامان منم آرزو، برق خونه باز قطع شده، بابا رفته ببینی چی شده، خیلی تاریکه مامان. خیلی تاریکه اینجا مامانی، زود بیا. باشه مامان، زود تر بیا پیشم.
بله. اگر نور سالن رو کم کنید من میتونم روی پرده نمایش بدم. از تاریکی که نمیترسیم. خب من از ترس گفتم، از ترسی که خودم باش مواجه بودم برای ادامه دادن این پروژه، اما تونستیم به این ترس غلبه کنیم و از اون عبور کنیم. چرا؟ چون ما فهمیدیم تنها نیستیم، ما کنار همدیگه ایم و با کنار همدیگه قرار گرفتن تونستیم از این ترس عبور کنیم. من مطمئنم که ما به موفقیت‌های خیلی بیشتری هم میتونیم دست پیدا کنیم. حالا آمار رو ببینیم. ما با اومدن امید به مجموعمون تونستیم ترس رو از خودمون جدا کنیم و به این جایگاهی که الان هستیم برسیم.
خیلی ممنونیم که ما رو تماشا می‌فرمایید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه خانواده دوست داشتنی. پیرامون مهارت‌های مربوط به تربیت داریم صحبت می‌کنیم. 4 مورد اشاره شد، 2 مورد دیگر رو هم بریم از زبان استاد نوروزی گوهر بشنویم و بیاموزیم. ما در محضر شما هست.
ممنونم آقای حسینی. یک اتفاقی که من گاهی اوقات احساس می‌کنم توی حوزه تربیت میفته و شاید از نگرانی های ما هم هست این اتفاق، آیه حسینی، من حالا امروز داشتم با یکی از پدر مادرها صحبت میکردم سر قضیه فرزندانشون توی یک جلسه مشاوره‌ای. حالا بیشتر شاید تو حوزه مادرها ما این رو میبینیم، یک مقداری عجول به نظرم، حالا به تمام تعبیر مناسب تری اگه بیاوم شاید همین باشه، که در ایجاد تغییر در فرزندان این داری عجولن، یعنی احساس میکنن که حالا من برای این بزرگ همان مثال زدن، گفته این سری انیمیشن میو میو عوض میشه، یعنی انتظار دارن که مثلا امروز مده جلسه مشاوره یه 3 تا نکته شنیده، یه هفته دیگه هم پاشد اومده، بعد هفته بعدش من دیگه چرا بچم عوض نشد. میگم با یه بچه 15 ساله 16 ساله تو پروسه زمانی مثلا 7 سال 8 سال یه اتفاق رو تجربه کرده، بعد شما میخواید اونو عوض بکنید، بعد اونم با چی؟ با یه مادر و پدری که همش هم روش ها رو اشتباه رفتن و تغییرات رو درست لحاظ نکردن. من یه خواهشی دارم از عزیزان که توی حوزه تربیت فرزندانتون کمی تعجیل رو کنار بگذارید. 1، این خیلی مهمه، چون تو بحث مهارت ها این مسئله خیلی عجول نباشید برای اینکه آقا این موضوع رو بیاموزه. الان من میخوام برم مورد بعدی رو بگم. مثل چی؟ مثل اینکه آقا برای بچه هاتون بحث گفتن حقیقت رو بیاموزید. آقا یکی از نکاتی که میتونه بچه های شما رو از بسیاری از گرفتاری ها نجات بده مهارت گفتن حقیقت. خب همینجا صبر بکنید. یکی از نکاتی که ما نمیتونیم به پدر و مادرها بگیم و بسیار کار سختی شده برای ما تو بزنگاه اختلاف پدر و مادر هاست. امروز پدر و مادر تشریف ببرن مشاوره، اینا که از من بارها همینو گفتم، نکاتی است که دوستان اتفاق افتاده، مشاور محترم به پدر گفته که شما حضورت رو در تربیت فرزند پررنگ‌تر کن، بعد می‌بینیم مادرش فردا تماس می‌گیره یا ارتباط برقرار می‌کنه تو جلسه مشاوره، میگه مشاور به ما گفته که پدر فعال‌تر بشه، پدر اومده منو کلاً از دور خارج کرده، هر حرفی می‌خوام بزنم میگه شما نظر بده، من می‌خوام حضورم رو پررنگ‌تر کنم. ببینید یه خروجی خیلی ساده‌ای که حالا توی اتفاق بدی هم که داره اتفاق میفته، آیون خانم ها، پدر و مادرها، شما احساس نکنید عرصه قدرت نمایی تربیتی شماست. فکر نکنید الان میایید مثلا یک نعره حیدری میکشید اون وسط رو همه دشمنان و منازعین رو میزنید کنار و عرصه قدرت پرچم رو بکوبید اونجا، میگید منم دیگه، من هست، من اونم که رستم بابت پهلوان، آقا دیگه برید کنار، من کار دست گرفتم، یا از این بعد بسپاریدش به من. اصلا قرار بود تربیت یه بال واحد داشته باشه که جوری دیگه نگاه میکردن به حوزه تربیت. شما با همید، شما پدر و مادر اگر نتونید با هم کنار بیایید تو این موضوع، موضوع مشترک فرض آقا تربیت امروز ما شده محل عقده گشایی پدران و مادران بر سر اون فرزند بیچاره. یعنی پدر و مادر از دست همدیگه نگرانی ها و دلخوری هایی دارن، برای اینکه خودی نشان بدن اون فرزند رو اون وسط بیچاره میکنن. موردش رو کجا میخوام اشاره کنم؟ تو همین مهارت پنجمی که خواهم عرض بکنم، مهارت بحث گفتن حقیقت. آقای حسینی، یه مهارتی است به نام گفتن حقیقت، جایی که پدر و مادر ازش میترسن.
دقیقاً.
نمیخوان این مهارت رو بچه‌هاشون یاد بدن، چون اولین کسی که قربانی این مهارت میشود خودشونن. چرا؟ چون در زندگی‌هاشون فراوان غیر واقعیت، نمیگم دروغ، میگم غیر واقعیت وجود دارد.
یه تناقض.
تناقض وجود دارد. ما از گفتن این لفظ ابایی نداریم ما که بگیم آقا دروغ زیاد میگن. نه، پدر و مادر دروغ زیاد میگن. داریم اصرار میکنیم بگیم که پدر و مادر شما انشالله قصد تناقضه، انشالله غیر واقعی گفتنه، چون دوست نداریم بگیم شما فرزندانتون رو قربانی دروغ میکنید و نمیگذارید فرزندتون به مسیر صداقت بره. چرا؟ چون غالبا فرض پدران و مادران منفعت طلبی هستیم که همواره برای رسیدن به اون منفعت چاره اصلیمون رو به دروغ و غیر واقعی نشان دادنه. خب من اگه قرار باشه الان به فرزندم واقعیت ها رو بگم، صداقت رو بگم، حقیقت گفتن رو یاد بگم، آیا حسینی منافع خودم چی میشه؟ من هزاران هزار منفعت رو دارم به فرزندم با مسائل کذب مطرح میکنم. این روایتی از امیرالمومنین برای شما بخونم، امام صادق هم مطرح کرد و جاهای مختلف مطرح شده که فرزندان شما رو روزیده خودشون میدونن. پس در امر عهدتون وفادار باشید. شما رو یک جورایی کسی میدونن که خدایی میکنه براشون. پس سعی کنید دروغ نگید و عهدی باشون بستید وفا کنید. این خیلی حرف داره، خیلی مبنا داره از توشا. یعنی آقا داره منافعتم به خطر میفته، برای اینکه این فرزند باید یاد بگیره حقیقت رو به شما بگه، باید سعی کنی در مقابلش راستگو باشی. کجا یقمونو میگیره؟ خیلی ساده به شما بگم، اگه فرزند ما این مهارت رو یاد نگرفت، در بسیاری از جاها فرزند ما ساده شده. تو مثال میذارم، میام پشت صحنه‌ش عرض میکنم، بچه‌ی ما داشته از مدرسه میومده، حالا به مقتضای شیطونی جوانی یا هر چیز دیگه ده. یکی از رفقاشو هول میده، اون رفیقه با کله میره تو شیشه یکی از این ماشینا، آینه یکی از این ماشینا میشکنه. تقصیرکار کیه؟ تو ظاهر آقا کیو دیدن؟ او پسر رو دیدن که آقا زده شیشه رو شکونده. چند تا خانواده پیدا میشه که اینجا از حقیقت گویی فرزندش دفاع بکنه؟ من سعی میکنم خیلی آمار ندم، چیزی نگم، فقط همینو میخوام بگم. دعوایی میشه، فرزند آینه رو یکی از بچه‌ها زده شکسته، اون آقایی که ماشینش هم ماشین قیمتی بوده 2 تومن 3 تومن پول آینه بده، یقه این بچه رو میگیره، یقه این بچه رو میگیره، گریه زاری پدر مادر این بچه رو میخوان. ای دوستی هم که اونو هل داده خورده به شیشه داره نگاه میکنه، لام تا کام حرف نمیتونه بزنه، هیچی، سکوت، ترس، رعشه، لرز، همینا رو داره ولی حرف نمیزنه. بعد این بچه رو میخوان دفتر مدرسه و فلان و بیسار، آره اتفاقایی میفته. این بچه که نمیاد تو خونه، میاد خونه تعریف کنه با فلانی زد آینه فلان مدرسه فلان ماشین رو شکست، اتفاقی براش افتاد. خانواده گرامی، شما خودتون الان باشید استقبال میکنید از اینکه بچه‌تون بیاد بگه آقا من هولش دادم که خورد به آینه شکست؟ چند تا خانواده، از خودم شروع میکنم، من اگه بچه‌م بیاد بهم بگه که من تو راه مدرسه فرزند فلانی رو هول دادم خورد آینه ماشین فلانی شکست، در حالی چون بنده خدا داشت مسیر خودش رو میرفت، من چیکار میکنم؟ بلند میشم میرم زنگ بزنم به آقای فلانی، هزینه آینه رو من میدم، فرزندتون رو دعوا نکنید، بچه‌ی من مقصر بوده، بچه‌م رو هم دعوا نمیکنم، هولش دادی، آفرین که حقیقت رو گفتی، از این بعد مراقب باش. این شوخی‌ها باعث دردسرهای زیادی میشه. خب برخورد فیزیکی نمی‌کنم، داد نمی‌زنم، آ چه کار کردی، خرج رو دست ما گذاشتی، ما رو بیچاره کردی، فلان کردی. دین رو بهش یاد میدم، شرعیات رو بهش یاد میدم و هزار نکته دیگر رو بهش یاد میدم. تنها کاری که میکنم اینه که چون به بچه‌م فرار از حقیقت رو یاد دادم، بچه‌م هم فرار از حقیقت رو آموخته، اینجا میپوشونه خودشو، میاد عقب، هیچی نمیگه. خانم و آقایون، فرار از حقیقت هزینه های زندگی شما رو ممکنه کم بکنه، اما هزینه های معنوی و تربیتی رو بسیار میبره بالا و بچه شما رو در آینده کسی میکنه که اینجا یاد گرفت این اتفاق بیفته، فردا تو موقعیت های بزرگتر ضربه رو به کیان خانواده میزنه. یعنی این بچه‌ای که اینجا یاد گرفت، اما برعکس اگر بچه‌ای آموخت میاد تو خونه میگه، هیچ خطری هم متحمل نمیشه، خانواده هم ازش دفاع میکنه. میآموزد که برای رشد خودش تو فضای زندگی گفتن حقیقت خطر براش نداره. میآموزد که وقتی این حرف رو زد، شما خیلی ناراحتم بگم چند درصد آدم ها رو پیدا میکنیم که هزینه رشد تربیتی رو حاضرن بپردازن در مقابلش هزینه های مادی رو قربانی کنن. اینجا دائر مدار دو منفعتیم، پول بدیم هزینه های مادیمون افزایش پیدا بکنه، ضرر مالی بکنیم، ولی این طرف برد کنیم، سود تربیتی کنیم. سود تربیتی خیلی قلمبش آقای حسینی مشخص نیست. معمولا خانواده میگن ولش کن 1 تومن 500 تومن ضرر نکنیم، حالا این قلمبه تربیتی حالا بدن تو آینده خدا بزرگه یه کاریش میکنه.
در حالی که ما شاید همیشه میگم تربیت اینه که یه چیزی یاد بگیرم، یه حرفی رو بزنم، یه کاری رو بکنم یا نکنم، اما حاضرین به قول شما بابت این تربیت بچه‌ای که اینم دنبالشیم پول خرج کنیم؟
آفر، یعنی احساس ببین خیلی موقع طرف میگه بچه‌ام کلاس زبان میذارم، نمیدونم کلاس فلان چیز میذارم. آقا خانم ما هیچ مشکلی با این کلاسه نداریم، هزینه های تربیتی یه سری جاهاش اینه، تو هزینه گفتن حقیقت فرزندت رو میپردازی، یعنی فرزندت یک رشدی میکنه، از اون به بعد متوجه این میشه یک، برای دفاع از حقیقت باید تلاش بکنه، برای ایجاد نشدن این اتفاقات تلاش بکنه، اون طرف هم اگر اتفاقی افتاد مسئولیتشو به گردن میگیره، یک مسئولیت گریز نباشه، یک کسی نباشه که آقا آدم زبونی که هر اتفاقی میفته سری دنبال یه نفر باشه که آقا این گول بزنم، این بنزن گردن اون، این اتفاقا رو ایجاد بکنم. یک پرانتزی باز کنم
بفهمید،
ما آقای حسینی غالبا اگه نگاه بکنید حالا توی اتوبوس، مترو یا جمعای خانواده یا مهمونی، یه مقدار دای منتقدی شدیم. حالا ما ایرانیا کلا دست به انتقادمون خوبه.
بله.
یعنی وقتی میشینیم شروع می‌کنیم به صحبت کردن، ماشاءالله همه برای خودمون یه سری منتقدهای بسیار قدر و چقر هستیم.
در همه زمینه‌ها.
در همه زمینه‌ها، امور سیاست، فرهنگ، سینما حرف می‌زنیم. اما یکی از نکاتی که وجود داره توی این جمع منتقد، انتقاد پذیر خیلی انگشت شمار دیده میشه. آیوم و خانوم ها، شما دارید برای تربیت فرزندانی تلاش میکنید که جامعه فردا رو براشون قابل تحمل تر و زیباتر میکنه. ببینید من وقتی دارم انقدر در مورد تربیت حرف میزنم و اصرار دارم، اینا نگاه هم به این یه بُعد خانواده فقط نیست، یعنی اسلام وقتی نگاهش رو برده رو تربیت خانوادگی، داره از جامعه ای حرف میزنه که اون جامعه قابل تحمل تر و زیباتره. ما تو فرهنگ دینیمون یک جامعه ای داریم به نام جامعه مهدوی، آرمان شهر مهدوی، اوتوپیای مهدوی. یعنی چی این آرمان شهر مهدوی؟ یعنی چی؟ چرا ما تو اون آرمان شهر مهدوی سخن از این میگیم که آدم ها فقیر پیدا نمی کنن، برادر هوای برادر دینیش رو داره، دست تو جیب برادر مؤمنش میکنه. این یعنی تو این آرمان شهر مهدوی آدم ها به چنان رشد عقلانیت و نگرشی رسیدن که زیست در کنار همدیگه یک زیست آرمانی و ارزشی است. ما وقتی میگیم خانواده، الان شما نگاه کنید طرف خواهد بره خونه بخره،
بله.
میگه آقا این کوچه رو من بیشتر از سایر محله ها دوست دارم. میگین چرا این کوچه رو بیشتر دوست داری؟ میگه آدماش توی این کوچه لذت بخشتر با هم،
همسایه‌های بهتری دارن، ارتباط قشنگ،
درود خدا بر شو. یعنی پازل های تربیتی این خانواده کنار هم دیگه توی این محله بهتر چیده شده، یعنی بچه‌ها توی خیابون آزار به همدیگه ندارن، کنار همدیگه روابط مسالمت آمیزی دارن، همسایه‌ها برای همدیگه آزار ندارن، دفاعشون، حمایتشون، همکاریشون بسیار بسیار لذت بخش‌تره. پدر مادر عزیز، شما می‌خوای خونه بخری، کوچه و محله‌ای که همکارانی همکاری بهتری دارن رو انتخاب می‌کنی. خب این شهر رو نگاه کن چقدر لذت بخش‌تر میشه، این کشور رو نگاه کن چقدر لذت بخش‌تر میشه. شما ترافیک شهرت رو نگاه کن، تو یک جایی داری شهر رانندگی می‌کنی، می‌بینی همه بین خطوط دارن رانندگی می‌کنن، تا یک جایی رو نگاه می‌کنی یکی از سمت چپ زده تو راست، از راست زده سمت چپ، هیچکی سر جای خودش نیست، میگه چه فرهنگ ترافیک مزخرفی دارید شما. اما همونجا رانندگی تو شهری که 1000 تا ماشین هم وارد یک خیابان شدن، همه تو خطوط بین خطوط دارن حرکت میکنن، شما لذت بیشتری میبری. این میشه زندگی تو شهری که خانواده‌هاش برای تربیت فرزنداش زحمت میکشن. یعنی خانواده‌ای که فرزند شما برای حقیقت گفتن برایش زحمت کشیدی، منم فرزندم رو تو اون مدرسه راحت تر میفرستم. یعنی اگر فرزند من هم اشتباهی نکرد، قربانی دروغگویی و حقیقت گویی تو نمیشه. یعنی منم اونجا فرزندم رو جوری تربیت کردم که اومد تو مدرسه یکی هولش داد خورد به پنجره ماشین شکست، من رفتم خسارتشو دادم یا ندادم، حالا به هر دلیلی. اما او تو وقتی آمدی گفتی من فرزندم تو اون شهر احساس امنیت بیشتری دارد برای رشد. لذا وقتی ما داریم صحبت از این میکنیم که آقا روش ها و این پازل های تربیتی رو کنار هم بشینید برای اینکه شهر رو امن تر و آرام تر برای زندگی بکنیم. شما فقط خانواده خودت رو نبین، یه زندگی توأم با امنیت و آرامش رو برای خودت ببین. اتفاقی که ما معمولا تو گزارهای تربیتی مولانا حسینی نمیبینیم. خیلی سادهش رو من عرض بکنم، این تعبیر خیلی زیبایی است. یکی از دوستان من دیدم فرزند نوجوانش رو توی یکی از کوچه‌های خلوت نشونده بود، پشت فرمون داشت رانندگی میکرد. بعد ایشون خودش برای ما تعریف کرد، میگه دیدم بچه‌م موقعی که می‌خواست حالا به راست بپیچه خطا کرد و پیچید، میگه برش گردوندم اووردم دوباره گفتم حرکت، مادرش که نشد گفت چه کاری حالا بچه خیابونم که مثلا یک جایی که اصلا قوانین توش معنا نیست، که حالا تو کسی همین نسبت پارکای بزرگ شهر بود که حالا اون موقع هیچ کسی هم. گفت ما داریم بی‌نظمی رو به این فرزندمون نهادی نمی کنیم که آقا اگر هم یک کسی ندید تو میتونی بی‌نظمی بکنی، چراغ قرمز آقا شب بود رد شو، نمیدونم آقا اینجا پل عابر پیاده است الان کسی نیست برو روش وایسا. بی‌نظمیه که بده، همه جا بده دیگه، تو بهش نباید اینو آموزش بدی دیگه. لذا وقتی ما داریم از گزاره‌های تربیتی حرف می‌زنیم، آقایون و خانم‌ها فقط خودتون رو نبینید، جامعه‌ای رو ببینید که زندگی درونش زیباتر می‌شود با این تربیت، با این پرورش. این نکته رو عرض کردم چون خیلی موقع برای مخاطب ما پیش میاد که حالا من دارم این کار رو می‌کنم چه منفعتی برای خودم داره. من می‌خوام اینجا به تمام قد بیستم بگم این منفعت برای تک تک من و شماست. آی حسینی شما شخصیت اجتماعی هستی، محیط‌های مختلفی میری، خودت وقتی تو یک محیط کاری میری که آدم‌ها مبادی آدابن و روش‌های انسانی و تربیتی رو رعایت می‌کنن، لذت بخش‌تر کار برات اونجا، و تو اونجا نمیگی اینا چقدر خوبن، میگی چقدر خوب تو محیط‌های رشد کردن، چه رشد خوبی داشتن که اومدن اینجا دارن این محصول رو تقدیم ما می‌کنن، اون محصول رفتارشونه.
و این دغدغه‌ای هم که همیشه میگیم آقا چرا جامعهمون اینجوریه، شهرمون اینجوریه، کشورمون اینجوریه، با همین فردگرایی شروع میشه. یعنی من از خودم، از همسرم، بعد روی تک تک بچه‌ها وقتی این حالت رو ایجاد بکنم، فرزند من در یک جامعه قرار میگیره، میره در یک محیطی که حالا اونجا همونجوری که شما گفتید علاوه بر من شما این کارو کرده باشید دو نفر دیگه، و این جمع میشه و یک جامعه رو تشکیل میده خودش.
و منفعتشو هممون میبریم، یعنی منفعتشو هم. امروز واقعا گم شده تمام جوامع ما، روابط ما یه آرامشه.
بله.
یه آرامشی که آدم ها دیدید معمولا میگه آقا من با فلانی نمیگردم چون آرامشم واقعا برده آسیب
حس بد داره،
حس بد داره. من میگم خب ببین شما هزینه فراوانی میکنید برای اینکه این آرامش زندگی رو ایجاد بکنید.
بله.
چون دوران امن تو زندگی با مشکلات برای شما سختی‌های فراوانی داره، ولی وقتی برای این وقت میگذاری، برای مهارت‌های زندگی وقت میگذاری، داری اون آرامش رو به زندگی خود اهدا میدی. مورد بعدی که من خیلی برام مهمه و دوست دارم مخاطبین خیلی بهش توجه داشته باشن، آیه حسینی، این حالا شاید مثلا توی برخی از موارد یه مداری شاید موضعم توش گرفته باشه، من اینا کنار هم قرار میدم. مخالفت با تماس بدنی. ببینید یک اتفاق بدی که امروز توی جامعه ما داره میفته، شما چند وقت پیش شنیدید و دیدید توی کشور اسپانیا، رئیس فدراسیون فوتبال اینها در هنگامی که داشته جوایز زنان فوتبالیستش رو میداده، یک حرکتی میکنه، جامعه علیهش میشه، این آدم رو عزل میکنن. حالا شما نگاه میکنی ایشون چیکار داشته میکرده، همه روابط رو با بقیه هم داشته انجام دوستی میکرده باش، خب فرهنگ اونایی که اینا مشکلی نداشته، که گویا یک حرکتی رو انجام میده که خلاف قوانین و پروتکل های اونها بوده. همینجاش استوب بکنید. آیا و خانم ها چرا ما پروتکل برای بچه هامون نمیگذاریم که به حریمشون احترام بگذارن؟ چرا یاد میدیم که هر کسی اجازه دارد بچه های ما رو به هر نحوی که دوست دارد مورد نوازش قرار بدهد؟ آقا این بچه دوست نداره تماس بدنی رو داشته باشه، شما هم باید به این حریمش احترام بگذاری و مانع بشی. او الان نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه، تو مانعشو نگذار. اون موقع به یه نحوی میرسه که این بزرگتر که شد، این حریم جدی رو برای مخالفت با اون کسایی که میخوان به فرموده شما وارد اون حریم اصلیه بشن دستشو میاره بالا، کسی جرأت نداره وارد بشه. این تو دلش یه مهارت داره، اون مهارت چیه؟ مهارت نگفتنه. یعنی اگر این میخواد مخالفت با تماس بدنی رو جار بزنه، باید بهش قبلش یاد داده باشی راحت بتونه نبگه. تا وقتی یک جا نگفت نگی چقدر بی‌ادبی می‌کنی، ای بزرگتره، افران حرفا نیست. دوست داره بگه نه. غذا می‌خوری؟ نه دوست ندارم بخورم. اینجا می‌شینی؟ نه دوست ندارم بشینم. آیا حسینی من یه سوال پرسم، آیا خانم ها بچه هاتون رو از سن همون 2-3 سالگی خودشون رو میشناسن تا 15 سالگی تا 14 سالگی؟ حالا دازه زیاد دارم میگم، ممکن بعضی کارشناسای نکاتی رو بگن، بخوام بگم که نه حواسم هست، فقط هم یه اشاره بکنم. چقدر به نگفتناشون احترام میگذاریم؟ الان بپرسم از خانواده ها پیامک بذارم، همه میگن ما دوست داریم بچه هامون چی بگن؟ بگن چشم. هیچ کدوم از خانواده های ما دوست ندارن بچه همون نبگن به این راحتی.
وقتی اختیار رو ولو در انتخاب غذا، ولو در این که الان غذا بخوره یا نمو بهش ندیم، 4 روز دیگه نسبت به قول شما هر نوع رابطه یا سوء استفاده ای هم اختیار رو خودشون برای خودشون قائل نیست.
یعنی ماها فکر میکنیم که اگر بچه‌مون رو ببینید، یک افراط و تفریط خطرناکی تو حوزه تربیت افتاده. این که بعضیا میگن خب بچه پررو میشه، بچه فلان. بابا اولا این نکته رو شما در نظر نمیگیرید. بابا این بچه بچه ایست که شعور دارد، درک دارد، عقل دارد، اهتمام دارد. همون جوری که این بچه بدون اینکه تو بگی یک سری نکات بسیار مهمی رو میآموزه، وقتی شما این گوشی رو می دست بچه 3-4 ساله ببینی از تو خیلی بهتر میتونه فولدر بسازه، خیلی کارا رو انجام بده، پس اون همون قدر هم قدرت درک گرفتن موقعیت ها داره. وقتی بهت میگم به بچه اختیار بده، اینجا بگی آقا دوست داری اینجا بخوابی؟ نه. بغل شوفاژ دوست داری بخوابی؟ نه. دوست داری اینجوری بخوابی؟ نه. میگه آقا چرا؟ میگه آقا اینجا گرممه، اینجا اذیت میشه، کنار پنجره میخوابم، صبح نور بهتری به من میخوره. یعنی قدرت اختیارش رو داری به رسمیت میشناسی و نگفتناش رو هم داری به رسمیت میشناسی. وقتی این بچه رو قدرت نگفتناش رو به رسمیت شمردی، بهش هم یاد دادی که جایی که مخالف به نظر حالا شما نگران چی هستی که بچه زیاد با شما مخالفت بکنه؟ باش، اشکال نداره، من به شما این نکته عرض میکنم. این بچه وقتی به شما نمیگوید، وقتی داری توی یک سنی قرارش دادی که به شما نمیگوید، او از شما دلیل میخواد، تو هم از او دلیل بخواد. با هم صحبت کنید، به این گفتگو برسید که آقا این حرفو باید بزنم یا این حرفو نباید بزنم، اینجا باید بخوابم. آخری موقع ما دوست داریم بچه‌ها الکی بگن چشم. خب مادر من الان شما میگی بچه بغل شوفاژ بخواد، میگی من عرق میکنم بغل شوفاژ بخواد، چرا اصرار داری اونجا بخوابه؟ آقا اصرار داری این بشقاب غذایی که تو جلوش گذاشتی، من دوست دارم اون صورتیه بخوره، چرا اصرار میکنی؟ حالا چی میشه اینو ببره بذاره اونجا صورتیه رو برداری بیاره توش غذا بخوره؟ اصرار داری با این قاشق چنگال بخوره، خود دوست داره با اون قاشق چنگال بخوره، چه اتفاقی میفته حسین؟ من بعضی موقع سوال از خانواده ها میپرسم، خیلی موقع ها مخالفت هایی که شما بچه ها میکنید و نمیشنوید چند درصدش حیاتیه؟ چند درصدش کیان خانواده رو به خطر میندازه؟ من میخوام بگم خیلی موقع ها مثلا من بحثم سر این نیست که صبونه بخور یا صبونه نخور، که من بحثم سر اینه که چجوری رفتار بکن، چجوری انجام بده. خب شما تو همه نکات ریز حق نگفتن از بچه گرفتی، و طبیعیه این بچه در مقابل شما میایسته و اجازه نمیده حرفش رو بزنید. پس خواهش میکنم از پدر و مادرای عزیزمون، اول بحثم اینو اشاره کردم، این مهارت ها رو پدر و مادرها چرا دنبالشون نمیرن؟ چون منافع خودشون به خطر میفته. حکومتی که به فرزندان خودش، به مردم خودش دموکراتیک بودن رو یاد بده، حق پرسش آزاد رو یاد بده، ممکنه خود اون حاکم هم به چالش کشیده بشه. اما حاکمی که به رشد جامعهش فکر میکنه، از چالش کشیده شدن نمیهراسه،
چون به خودش مطمئنه.
چون به خودش مطمئنه. آفرین. ببین وقتی اون حاکم فهمید بدنه زیر ساختی حاکمیتش به نحوی است که اگر سوال و پرسش آزاد رو گذاشت، چون پنهانکاری نداره، چون منفعت سوخته نداره.
و چقدر جای پیشرفت برای خود من داره، یعنی من برای اینکه بخوام مطمئن بشم، به قول شما وقتی به چالش کشیده میشم، مثلا باعث میشه خود من برم پی یادگیری های بیشتر برای اینکه در اون چالش غالب باشم دیگه و پیروز بشم. و چقدر جذاب
تر احساس بی‌نقصیه که بعضی از پدر و مادرها از خودشون بروز میدن. آی حسینی دیدی بعضی از پدر و مادرها مثلا احساس میکنن که آقا یکتایین بی نقص و به حریم قدسیشون هم هیچ نقصی وارد نیست. بعد بچه ها خب خیلی موقع از روحیه ترس و اینها حرف بهشون نمیزنن، بعد پشت سر بابای میگن بابا چرا اینقدر از خودش متشکره، چرا اینقدر دیکتاتور بازی در میاره؟ خب بابا این تلویزیون خب الان می‌خواستیم ما نگاه کنیم. چرا ببین بابا خودتو چرا نمی‌ذاریم بچه خیلی ساده و محترمانه الان بیاد به شما بگه بابا الان اخبار رو یک ساعت دیگه ببین، بذار من این فوتبال رو ببینم، بذار من این فیلمو نگاه بکنم. تو چرا احساس بی‌نقصی می‌کنی؟ خب بگذار این حرفاشو بگذره. حرفاشو که به شما زد، تو در مقابلش پاسخ داشتی، این روحیه گفتگو شکل گرفت، تا کجا میتونی فرزندت رو با اوامر و نواهی پیش ببری؟ یه جای دیگه توان نداری. یه جای دیگه قدرت نداری. روایت به تو میگه بعد از 21 سالگی دیگه قدرت نداری. من میگم الان نسل جدید خیلی زودتر تو رو از اون قدرت میگیره. چرا؟ چون تو اون دو تا در 7 سال رو هم خوب رعایت نکردی. که بخوای اون بچه رها کنی بگی آقا این بچه کار خودش داره انجام میده. لذا بدنه گفتگو رو که ایجاد کردی، آمدی جلو، اجازه بده. پس خانم ها و آقایون، از نگفتن بچه ها نهراسید. بچه ها اگر در مقابل شما نگفتن، باب گفتگو رو باز کردن. وقتی شما به نگفتن اونها با منطق و با دلیل احترام گذاشتید، بچه ها یاد میگیرن در جاهای دیگه از نگفتن نترسن و حرفشون رو بزنن و بایستن و دفاع بکنن. هر کسی یه داد زد نگن اوه خطرناکه، چی نگم. سوال کن آقا چرا نمره من نمیدی؟ چرا من نباید از اینجا رد شم؟ چرا من باید الکی به تو چشم بگم آقای مأمور، آقای فلان؟ از حق خودش دفاع میکنه. ما آدم های کوتوله بله قربانگو نمیخواییم تربیت کنیم. اسلام حریت داده به بنده. پدر و مادر، تو که نمیتونی حریت رو از بچت بگیری. تو باید فرزند حر و آزاد تربیت کنی. من یه جمله‌ای بگم، مرحوم شهید بهشتی یک کتابی از ایشون چاپ شده، البته مجموعه سخنرانی های ایشونه، من نمیخوام حالا بحث بکنم نقد هایی که وجود دارد یا حرف هایی که زده میشود. ایشون بحث آزادی های تربیت رو مطرح میکنه. توی بحث خودش، تو بحث آزادی های تربیت که مطرح میکنه، یه نکته رو من میخوام بگم که ایشون یک اسلام شناس بود. وقتی داره تو حوزه آزادی های تربیت بحث میکنه، آی حسینی، ایشون یه نکته میگه مطابق با فطرت. ماها تو تربیت داریم خلاف فطرت میریم. یعنی تربیت خدا میگه و هدیناه و نجدین، ما میگیم نه و هدیناه و نجدین نیست، راهی که من بگم. خدا میگه آقا راه رو باز کن، ببینه، انتخاب کنه، بیاد جلو. تو هم باز نکنی جامعه باز میکنه، یک جای دیگه بهش نشون میدن مسیر رو. اونجا اگه این ور رو آگاهی نداشته باشه، میفته تو ورطه خطرناکی و از بین میره. خب فرمایش شما، بسیار صحیح. خب پدر مادر عزیز، نگفتن مخالفه با، اگر کشتیش مخالفه با حریت بچه است. نذاشتی نبگه و آزادیشو سلب کردی. آزادی رو خدا از بنده سلب نکرده. چرا؟ چون قدرت انتخاب بهش داده. خیلی سخته که ما مثل خدا تربیت کنیم. میدونید چرا؟ چون سعه صدر خدا رو ما نداریم. یه مقداری سعه صدر نیاز داره، یه مقداری صبوری نیاز داره. یه جمله عرض کنم، نمیدونم چقدر وقت داریم.
دو دقیقه
وقت داریم. باز هم من انتقاد از شما بکنم، شما خوب گوش میدی، وقت ما زود نیست. آی حسینی، پدر و مادران عزیز، سعه صدر بشرح لی صدری. خدا تو قرآن به پیامبرش گفت ما به تو سعه صدر دادیم. چون اگه سعه صدر ندادیم، این امت رو نمیتونستی تربیت کنی. توسعه داشته باشیم برای شنیدن روش‌های مختلف تربیتی، برای اینکه فرزندان خوبی آزاد اندیش تربیت بکنیم. آی حسینی، نیازمند سعه صدریم. ما پدر و مادرهای صبور و دارای سعه صدری نیستیم. صبور بودنه که اصلا بره کنار، سعه صدر هم که یعنی ظرفیت. ظرفیت نداریم، خلاف نظر خودمون میشتیم، از کوره در میریم. با آخر زمان شد، تو چرا اینقدر بچه بدی هستی؟ سر سفره کی بزرگ شدی؟ بابا بچه هست داره نظر میده. بگذاریم با سعه صدر فرزندانمون تو خانواده خودشون رو بروز بدن، تا بیرون دچار سرکوبگران فراوان اجتماعی نشوند.
خیلی هم ممنون، متشکر. دعا بفرمایید.
خدا رو قسم میدم به آبروی حضرت امیرالمومنین، به همه ما توفیق تربیت صحیح فرزندانمون رو عنایت کنه.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم، قدردان شماییم. خیلی ممنون از شما، خیلی لذت بخش این که میتونیم همچین برنامه ای رو تقدیم نگاهتون بکنیم و خدا رو شکر که مورد توجهتون واقع شده. دعای همیشگی ما یک چیزه، تنها چیزی که میتونه باعث بشه تمام این دردها، تمام این دردقه ها به بهترین شکل رفع بشه و اون عاقبت به خیری که منتظرش هستیم به وقوع بپیونده، و اون هم چیزی نیست جز فرج حضرت حجت. اللهم عجل لولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشت و بی از تو بزرگی، بشت و بی از تو جلالت، بشت و بی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.